أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اعداء الله اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شام جمعه است، شام میلاد با سعادت و با برکت قطب عالم امکان حجت ابن الحسن ارواحنا فدا. من یه بحثی رو صبح تو دعای ندبه مطرح کردم و وعده دادم که بخششم امشب بگم. اون بحث اینه، خوب عنایت کنید، حالا یه مقداری بهش میپردازیم، بعدم به سوالات شما یه مقداری جواب میدم. درباره امام زمان آمده است که یسیر و به سیرت جده، یعنی روشش روش پیغمبر، خود پیغمبر خدا هم فرمود المهدی من ولدی، مهدی فرزند منه. بعد فرمودن که چهرش مانند منه. بعد آقا وجود مقدس رسول خدا فرمودن سیرتهو سیرتی، روشش هم روش منه. حالا سوال اینه روش پیغمبر چی بوده که امام زمانم روشش روش پیغمبر خداست. یه حدیث خیلی قشنگیه، البته اگه وقت باشه یه ده شبی باید روش صحبت کرد. من 5 شب مشهد سال گذشته تو ایام رحلت پیغمبر گرامی اسلام روی این حدیث صحبت کردم، ولی یه خلاصه‌اشو برای شما امشب میگم. امام حسین علیه السلام، حالا آدرس هم میدم، امام حسین علیه السلام میگه من یه روز بابا حضرت علی علیه السلام گفتم بابا من 4 تا سوال از درباره پیغمبر از شما دارم. بالاخره حضرت علی 33 سال با پیغمبر زندگی کرد. میدونید که ابو طالب 6 تا اولاد داشت، بزرگیش طالبه که معلوم نیست چی شده تو تاریخ، سرنوشتش مبهمه. دومیش عقیله، سومیش جعفره، کوچکتریش علی علیه السلام، بچه کوچیکش حضرت علی. 2 تا دخترم داره، امهانی و اسما. ابو طالب عیالوار بود، همه اینا هم از فاطمه بنت اسدن. حضرت علی رو همون بچگی داد به پیغمبر، گفت شما بزرگش کن. اینا هم پیغمبرم بچه تو خونهشون نبود، خیلی خوشحال شد. لذا حضرت میگه من انقدر کوچیک بودم که حضرت پیغمبر من رو زانو میذاشت، قضا دهنم میکرد، شب پیش خدیجه کبرا حضرت علی میخوابیده. لذا از بچگی با پیغمبر بزرگ شده تا غار حرا که 10 سالش بوده. بعد غار حرا هم 23 سال، 33 سال شب روز خونه جنگ صلح، همه جا با پیغمبر بود. خیلی قشنگه این روایت. الان آدرسش هم بهتون عرض میکنم، آدرس سختش عیون اخبار و رضاست، کتاب عربیه، ترجمه هم شده، بهار جلد 16 است. ولی آدرس راحتش آقای محمد رضا حکیمی یک کتابی نوشته به نام سیره پیامبر. این حدیث رو ایشون شرح کرده. به رفقا گفتم، رفتن تو اینترنت پیدا کردن این کتاب، از اونجا گرفتن. سیره پیامبر 1 جلد سبز رنگ، محمد رضا حکیمی. امام حسین میگه من از بابام پرسیدم بابا 4 تا سوال منو جواب بده. خوب دقت کنین 4 تا سوال. 1، اخبرنی عن مدخلهی، به من بگو پیغمبر تو خونه چجور بود. آخه تو خونه، الان شما نمیدونید من تو خونه چه جورم، منم نمیدونم. تو خونه کسی میدونه که با آدم زندگی کرده، یا زن آدم، یا مادر آدم، یا برادر آدم. خدا رحمت کنه آقا مجتهدی، میگه اگه یه آخوند دیدید خانومش بهش اقتدا کرد، بدونید که این عادله، پشت سرش نماز بخونید، چون اون خبر داره تو زندگیش این چه جور آدمیه. اگه دیدید زنش بهش اقتدا میکنه، خیالتون راحت باشه، بهش اقتدا کنید. تو خونش پیغمبر چه جور بود؟ این سوال اول. سوال دوم، ان مخرجه، بیرون از خونه چجور بود؟ بعضیا بیرون خونهشون خوبه، داخل خرابه. بعضی ها داخل خوبن، بیرون سر کار اونق و بد اخلاقن. بعضی هم که خب دیگه نه داخل خوبن نه بیرون. گفت درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. بعضی نه درم دارن نه کرم، نه پول دارن نه اخلاق. گفت یا بابا جان، خیلی قشنگه، دقت کنید، اخبرنی، به من خبر بده پیغمبر تو خونه چجور بود، بیرون از خونه. سوم ان مجلسه، مجلس پیغمبر چجور بود، دور هم که میشستن. چهارم ان سیرتهی مع جلسائه، روش برخوردش با رفقاش چجور بود. من اگر همه حدیثو نرسم بگم، حالا یه بخشایشو براتون میگم، یا سعی میکنم حاشیه‌هاشو کم کنم که همشو بگم دیگه. خوب دقت بفرمایید. پس چند تا سوال شد آقا؟ چهار تا. یک، فرمود بابا جان، حسین جان، پسرم، پیغمبر تو خونه که وارد میشد، ازا آوا الى بیته، وقتی میرفت تو خونه، جزء جزءه ثلاثه اجزا، وقتشو به سه بخش تقسیم میکرد. خونه پیغمبر وقتشو به سه قسمت تقسیم میکرد. جزءا لله، یه بخشی برای خدا. بالاخره نماز میخوند، قرآن میخوند، مناجات میکرد، نماز شب میخوند. جزءا لأهله، یه بخشی برای خانواده. دیگه این وقته رو وقت خدا قاطی نمیکرد. میشست پیش خانومش، کلمینی وشقلینی، با هم حرف بزنیم، با هم گفت. دیگه حرفای وحی و مهی عرشی تموم میشد، فرشی میشد. همین پیغمبر عرشی کاملا میشد فرشی. سوم جزءا لنفسه، یه بخشی هم برای خودش. این مدیریت پیغمبر تو خونه بود. جزئی برای خدا، جزئی برای خانواده، جزئی برای خود. ما بعضیا اینطور نیستیم. الان بعضیا همش جزءاً لنفسه، جزءاً لنفسه، جزء همش برای خودش. یا تو موبایله، یا تو روزنامه است، یا پا شبکه‌های تلویزیونیه، یا تو گوشیه. یکی میگه ما با 3 دقیقه بیشتر با خانممون حرف بزنیم دعوامون میشه. به خاطر همین میگه یه اپل برای اون خریدم، یکی هم برای خودمون. گوشه اتاق برای خودش مشغوله، منم برای خودم. کارم به کار هم اینطور شده دیگه. خیلی هم بده. الان مهارت گفتگو تو خانواده ها پایین اومده. پدرها و بچه هاشون حرف نمیزنن. زن و شوهرها، خواهر برادرها، کاملا این روابط فاصله افتاده بینش. و این خیلی بده. پیغمبر گرامی اسلام تو خونه وقتشو به سه بخش تقسیم میکرد. جزءاً، یعنی یه پدر باید تو خونه قرآن بخونه، بچه ببینه این قرآن میخونه، ببینه این دعا میخونه، ببینه این مقید. باب خانواده مهربان باشه، یه جزء لنفسه، یه بخشی هم برای مطالعات خودش و کارهای خودش. این پیغمبر بود تو خانش. دو، دقت کنین سوال و جواب رو، حاشیه خیلی داره ها، چون وقت نیست من حاشیه نمیگم. بابا جان، علی جان، پیغمبر بیرون چه جور بود؟ ها، ان مخرجهی، فرمود حسین جان، جد شما رسول خدا، کان یخزن لسانه الا اما یعنی، با زبونش کسی رو نمی رنجوند. خیلی مقید بود کسی رو نرنجونه. حرف بی خود. همه گرفتاری ها از حرف دیگه. رنجوندنا، تهمت زدنا، دروغ گفتنا، همه چیز. اصلا یه آقای کتابی نوشته 150 تا گناه برای زبان. مثلا چشم چند تا گناه داره؟ غیر نگاه به نامحرم، نگاه تحقیرآمیز، نگاه تمسخر، نگاه به نامحرم، نگاه به همین فوقش 4-5 تاست. اما زبان، الا ماشاءالله. پیغمبر کسی رو با حتی کسایی که خلاف میکردن، یکی داشت نماز میخوند تو مسجد پیغمبر، جوان بود، تازه مسلمان شده بود، بلد نبود خیلی، وسط نماز حرف میزد، یا کن عبد و یا کن استعین، یا یکی رد میشه کیف حالوک، اهدنا الصراط المستقیم، کیف ابوک، بابات چطوره، خودت چطوری. یکی از این اصحاب عصبانی شد، گفت یا رسول الله برم بزنمش. بعضی ها فهم میکنن با بزن بهادر میشه کار پیش برد، برم بزنمش. فهمود نه، برای چی بزنیش؟ آخه این حرف میزنه تو نماز. اما تو کاریش نداشته باش. سلام نمازو که داد، پیغمبر صدایی زد، نفرمود تو حرف میزدی، نمازت باطله. فرمود جوان، از صلاتو قرآن و ذکرون و دعا. نماز سه چیزه، قرآن، ذکر، دعا. این خودش فهمید یعنی حرف نه، این غیر مستقیمه، این تذکر غیر مستقیم. بیرون از خانه اینطور بود، زبانش رو کنترل میکرد، نمیذاشت کسی برنجه از زبانش. دوم، یعلفهم ولا یفرقهم، همش الفت ایجاد میکرد. تفرقه ایجاد نمیکرد. همونی که الان ما اصلا نداریم. خیلی آدم قصه میخوره تو سیاسیون ما، تو مناظرات ما، تو گفتگوهای ما، همش ایجاد تنش. شما خدا رحمت کنه سید جمال اسدآبادی گفت مسلمان ها رو یه چیز فقط اتحاد دارن، اونم رو تفرقه، رو اختلاف، رو براهم زدن. پیغمبر یعلفهم ولا ی... همه گروه ها رو جذب میکرد، اجازه تفرقه، اجازه اختلاف نمیداد. کان یعلفهم ولا یفرقهم. عبدالله ابن ابی مرد، منافق خیلی سرسختی عبدالله ابن ابی، مسلم هم جهنمیه چون سوره منافقین درباره او نازل شده. پسرش مسلمون بود، مؤمن بود. فامیلاش با بچهش اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله این پیراهن تو بده ما تن این کنیم دفنش کنیم. پیراهن پیغمبر تن یه منافق، او پیراهن پیغمبر تن خدیجه کبرا کرد وقتی خواست دفنش کنه، به فاطمه بنت اسد داد. فرمود باشه، پیراهنشو داد، برو تنش کنید. یه خورده اینایی که اونجا بودن بهشون برخورد، یا رسول الله برای منافق پیرهن میفرستی؟ فرمود والله ان قمیصی هذا لا ينفعه، به خدا قسم این پیرهن به دردش نمیخوره. شما فکر کردید میپوشه میره بهش؟ نه، هارون الرشید کنار قبر امام رضاست، پشت به پشت قبر امام رضاست، امام رضا رو بعدن دفن کرده. فرمود به خدا قسم پیراهن من به دردش نمیخوره، ولی خواستم فامیلاش ناراحت نشن. بچهش دلش خوش بگه با پیغمبر پیرهن داد برای بابایم، خواستم به این وسیله یه عدهشون به اسلام جذب بشن. خیلی حواسش جمع بود که میان اصحاب عرض میکنم که این حالت رو داشته باشه. اینم دوم، من خلاصه میکنم، داخل خونه رو گفتم، بیرونم گفتم. سوم، این سومی رو بیشتر گوش بدید، شاید ثمره انتخاباتی هم براتون داشته باشه. بابا یا رسول الله، بابا یا امیر المومنین، مجلس های پیغمبر چجور بود؟ مجلس یعنی چی؟ یعنی جایی که یه عده دور هم می، الان اینجا یه مجلسه، منتها این مجلس جشنه، گاهی مجلس عزاست، گاهی مجلس شورای اسلامیه، گاهی هیئت دولته، گاهی مجلس قوه قضاییه است، گاهی تالار عروسیه. هر مجلسی، من کار ندارم چه مجلسی. چند بارم پیشنهاد کردم یه تیکه‌ای که الان میگم، حالا اگه مسئول اینجا هست میشنوه اینو انجام بده، یه شهری گفتم خدا پدرش بیامرزه، یه استاندار گفت من این کارو میکنم، گفتم یه تیکه‌ای که من میخونم قشنگ خوشخط بده که بنویسه تو اتاق جلسات ادارات، استانداری، فرمانداری، یکیشم بالا هیئت دولت، یکیشم تو مجلس شورای اسلامی، یکیشم تو مجمع تشخیص، هر کجا مجلس نصب کنید. خیلی قشنگه، خوب گوش بدید، خوب گوش بدید. امام حسین سوال کرد بابا جان مجلس پیغمبر چجور بود؟ ببینید مجلس ما اینطوره، عرض کردم مجلس مناظره، مجلس گفتگو، مجلس عزا، مجلس جشن، هر مجلسی شما فکر کنید. فرمود حسین جان پسرم مجلس پیغمبر 4 ویژگی داشت. اینی که گفتم یکی خوشخط بنویسه تو اتاق جلسات ادارات بزنه که همه ببینن. من اگه بلد بودم دستم برسید همین مناظراتم که هست، این حدیث رو میگفتم بنویسن بالا سر اون مجری یا اون 6 نفری که مباحثه میکردن بزنن. حالا که گذشت دیگه، تموم شد دور بعد، ولی بنویسن بزنن، چقدر قشنگه. فرمود حسین جان، بابا جان، کان مجلسهو، عربیشو اول میخونم شاید که خواست بنویسه، کان مجلسهو مجلس حلم و حیاء و صدق و امانه. به به، مجلسای پیغمبر 4 ویژگی داشت. یکی مجلس حلم بود، بردباری، تحمل، همدیگه رو تحمل میکردن. 2 حیا، بیشرمی توش نبود، حرف زشت توش، تهمت نبود. 3 صدق، راستگویی. 4 امانت. مجلس پیغمبر 4 ویژگی داشت، حلم و حیا و صدق و بگید امانت. چقدر مجلس ما اینطوریه، چقدر اینطوریه، چقدر اهمیت داره مجلس حلم. داشت تو کوچه های مدینه میرفت، یه آقا پسری پشت سر پیغمبر میرفت عباشو میکشید، حضرت محل نذاشت، یه بار، دو بار، دفعه سوم اومد بکشه، این عبا کشیده شد به گردن پیغمبر، جاش موند. پیغمبر برگشت، همون چه میکنی؟ گفت یا رسول الله ببخشید مادر مریضه. گفته یه نخی از عبای شما تبرک براش ببرم. ما مرشی میگردیم خلاصه یه نخ پیدا نمیکنیم از یه عبا. فرمود صبر کن. عبا رو باز کرد از دوشش، تا کرد بهش داد، فرمود برو مجلس حلم. این حلم پیغمبره. خیلی عجیب بود، خیلی عجیب بود. تو مسجد داشت نماز میخوند، یه فقیری آمد گفت کمکم کن. فرمود چیزی پیشم نیست. خب گاهی نیست آقا، واقعا نداره آدم، لباس عوض کرده. عرض میکنم که ما یه فقیر تو قم هست، اونجایی که ما هستیم سر کوچه ما میشین، من گاهی 1000 تومن 2000 کمتر بهش نمیدم، میدونم هم مثلا عیالواره، 5 تومن گاهی. آره یه روز دست کردم دیدم هیچ، اینه 200 تومن یه بهش دادم، پرت کرد. 200 تومن؟ خب یه انصاف حیا داشته باش. اون روز که 1000 تومن دادیم، 5 تومن دادیم، گدام باید خلاصه. گفت یه گدای اومد پیش عاشق عبدالکریم حائری. عاشق عبدالکریم حائری مرجع تقلید بزرگ شیعه. این حلم ها، حلم. ببینید آقا پول بده. آقا فهمید هیچ چی پیشم نیست، ولی یه چیزی بهت یاد میدم، میخوای؟ گفت بده یاد بده. فهمیدن قبل اذان صبح برو جلو حمام بنشین. چون قدیما حمام تو خونه ها نبود، ضمن اینکه مقیدم بودن مردم میخوان نماز بخونن، بالاخره که غسل گردنشون غسل کنن، برو اونجا بشین، مردم میان برن حمام بهت پول میدن. اول صبح، اول اذان برو جلو مسجد بشین، مردم میان مسجد بهت پول میدن. آفتاب که زد برو بازار بشین. بازارا هم موقع حالا 10 صبح باز میکنن، موقع زود باز میکنن. خلاصه حمام قبل اذان صبح، مسجد اذان صبح، بازار اول آفتاب. خندش گرفت، گفت آقا خدا شغل گدایی رو به من داده، علمشو به شما. علم گدایی رو شما داری، شغلشو من دارم. حالا عبا رو تا کرد بهش داد. فقیره آمد کمکم کن، فرمود چیزی پیشم نیست. توهین کرد به پیغمبر. اصحاب عصبانی شدن، بزنیم بگیریم ببند، هم کارش نداشته باشی. شب بردش منزل، قضا بهش داد، پول بهش داد. تفقد کرد، شب خوابید. فردا صبح هم فرمود بیا جلو مردم عذرخواهی کن، نه به خاطر من، به خاطر خودت، که مردم بدونن از دلت دلشون بیاد بیرون، ولی یکی گیرت میاره جلوت میزنه، میگه این پیغمبر رو بهش توهین کرد. این حلم پیغمبر. مجلس پیغمبر 4 تا ویژگی داشت. کان مجلسه، مجلس حلم، مجلس تحمل، و حیا، مجلس حیا بود. بابا خورده دقت کنیم، یه خورده توجه داشته باشیم، آبرو هم رو حفظ کنیم، آبرو نظام رو حفظ کنیم، آبروی عرض میکنم دین رو حفظ کنیم. مجلس حیا بود، محال بود نوشتن پیغمبر هیچ وقت عیب کسی رو به نام بگه، به نام نمیگه. نمیفهمم بعضیا این کارا رو میکنن، بعضیا اینطورن، اسم میبردیش وقت رو کسی مجلس. ما خدمت مقام معظم رهبری منبر زیاد میریم، هم منبر خصوصیشون میگیره تو خونشون، مثلا شهادت ها رو همه رو روزه میگیره، گاهی ما میریم، گاهی رفقای دیگه میرن. خب مجلس خصوصیشون جمعیتی نیست، یه 100-150 نفر، همون اعضای دفتر و اعضای بیت، و میریم منبر. بعد از منبر ایشون نیم ساعت گاهی 20 دقیقه تحلیل میکنن منبر رو. یه مجلسی هم که خب بیت دارن تو فاطمیه و ایام شهادت امام حسین، که ما هر دوشو میریم. خدای من شاهده، خب ما خیلی چند سال من این مجلسو میرم. وقتی میایم پایین خدمت ایشون سر سفره شام، تو حیات که میریم برای شام، جلو جمع چند بار تعریف میکنن بلند. همین فاطمی امسال چند بار، عجب بحثی بود، چقدر خوب بود، چقدر با مطالعه بود، مکرر. اما نقطه ضعف رو که میخواد بگه در گوشی میگه، فقط خودت میشنوی. 2-3 بار تا به حال شده اشکال بوده تو منبر، من یه آیه رو اشتباه، پیش میاد دیگه، یه عبارتی رو اشتباه، یه کلمه رو اشتباه. من همین فاطمی امسال که خدمت ایشون بودم یه جمله عرض کردم رو منبر، خب معنای من کردم یه معنای دیگه ای داره. رفتم با ایشون خداحافظی کنم تو آغوش ایشون، فهمیدن این معنای این معناش اینه، همین تو آغوش، یعنی فقط من شنیدم با ایشون، بغل دستی نمیشنوه، اما تعریف و بلند بلند چند بار چند بار. خب اینا اخلاق اسلامی است، اینا اخلاق دینی است. مجلس های پیغمبر، مجلس و حلمن، کان مجلس و هو، مجلس حلمن و حیائن و صدقن و امانه، مجلس صداقت و امانت. ما انقدر حدیث داریم، الان شما میخواید رأی بدید، من بهتون بگم بیش از 10 تا حدیث داریم، بس رو میخواید گزینش کنید رأی بدید. میخواید مقام بهش بدید، میخواید دختر بهش بدید، میخواید امتحانش کنید. دو چیز رو درش بسنجید: صداقت، امانت، راستگویی، امانت داری. اگه دروغ میگه، خیانت میکنه، بهش رأی ندید، انتخابش نکنید. دختر به فرمود به نماز کسی نگاه نکنید، به لباس که به مراتب اولا، لباس چه لباس مهم نیست، به نماز کسی نگاه نکنید، به رکوع کسی نگاه نکنید. لا تنظروا الى طول رکوعهم و سجودهم. دو چیز رو نگاه کنید، بل انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. ببین راست میگه، امانت دار هست یا نیست. نگاه کنید دیگه، نامه 53 نهج البلاغه، امیرالمومنین به مالک اشتر نوشت میخوای نیرو استخدام کنی، کارگزار جذب کنی، دو چیز رو مطمئن شو، اختبار کن، آزمایش کن، یکی صداقت، یکی امانت. من حدیث دیدم تمام انبیایی که خدا فرستاد این دوتا رو باشون شرط کرد: ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. خب عزیزانی که دیرتر رسیدید، امام حسین 4 تا سوال از حضرت امیر کرد. پیغمبر تو خونه چه جور بود؟ فرمود وقتشو به چند بخش تقسیم میکرد؟ سه بخش. یک، وقتی برای خودش، وقتی برای خدا، وقتی هم برای اهل. دو، بیرون چه جور بود؟ کسی رو با زبانش نمیرنجاند و دائما اتحاد ایجاد میکرد. سه، مجلسش چه جور بود؟ 4 تا ویژگی داشت: مجلس حلم و حیا و صدق و امانت. امام زمان هم همینه، سیرش سیره پیغمبر. آخرین سوال: بابا یا امیرالمومنین، رفتار پیغمبر با رفقاش چطور بود؟ سیرته مع جلسه، با رفقاش چجور حرف میزد؟ فرمود کان دائم البشر، همیشه خندان بود، سهل الخلق، گیر نمیداد، آسون گیر بود. گیر، ببینید خیلی مهمه، مسجد میرفت شبا مارمزون افطار نماز، بعضی شبا افطار میبردن پیغمبر خونه، بعضی شبا هم کسی نمیبرد، میومد خونه. یه شب نماز خون، چند نفر اومدن سوال کنن، طول کشید. انس ابن مالک تو خونه پیغمبر بود، میگه ما بچه بود دیگه، اونجا کار میگه، میگه ما غذا رو خوردیم و خوابیدیم. پیغمبر وقتی آمد گفتم یا رسول الله افطار کردید؟ فرمود نه، من افطار نکردم، من گرسنه‌ام، من روزم. گفتم آقا ما چیزی نداریم. فرمود اب نداره، یه قدری آب بیار. با آب افطار کرد، خوابید. ببین گیر نمیداد. بعضی از ماها زندگی رو زیر رو میکنیم. سهل الخلق بود، لین بود، نرم خوب بود. به قول امروزی ها خاکشیر مزاج. قرآن میفرمانه فبما رحمت من الله لنت لهم، نرم خوب بود. اینا سیره رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و اینم سیره امام زمان هم همینه. یه چند تا سوال اومده، من این داره جواب بدم. و فاصله کوفه تا شام زیاد است، رفتن و برگشتن و اقامت در شام آیا 40 در همون سال است؟ یه سوال قدیمیه، شاید 100 بار تا حالا تو کتابا نوشتن و پرسیدن و که آیا 40 اول اینا برگشتن یا برنگشتن. اما اثر عملی هم نداره حالا برگشتن یا برنگشتن، 40 دوم آمده باشن. ولی مرحوم سید محسن امین اومد شام، یه شتر کرایه کرد، با شتر رفت کربلا، 10 روز رسید. گفت میشه اگر اینها 10 سفرم را افتاده باشن، اول سفر 20 سفر میرسن. مرحوم قاضی طباطبایی که شهید مهراب تبریز شهید شد، یه کتاب نوشته به نام 40، اثبات کرده که اینا 40 اول برگشتن. فاصله شام تا کوفه زیاده، مدام ما الان فاصله جاده‌ای رو نگاه میکنیم. سابق راه‌ها این نبوده، منازل بوده، حد اکثر تا 8 روز، 9 روز، 10 روز میشده بین شام تا کوفه تا کربلا رفت. لذا 10 سفر هم، اینا اول سفر اومدن شام، 10 روز هم که شام مونده باشن میشه 10 سفر، 10 روز هم که تو راه کربلا باشن میتونن 20 سفر رسیده باشن. ضمن اینکه عاشق عباس قمی منکره، میگه نه این امکان نداره و اینا 40 دوم اومدن. این اختلاف هست و در واقع چی نیست. بعضی از این سوالات سیاسیه که راجع به مناظرات امروز و قبل است که حالا من خیلی وارد نیستم به اینا. عرض میکنم که حاج آقا جدیدن جریانی به نام سید حسن یمانی، بله این احمد حسن بصریه، خودشم فراریه، کسی هم ندیدتش، معلوم نیست کجا هست، منتها طرفداران زیادی داره الان، مخصوصا تو خوزستان خیلی جوونا جذب شدن و معتقد من همون حسن یمانی هم. تو عراق هم چپ و راست رو دیوارا نوشتن زهره حسن الیمانی، حسن یمانی ظهور کرد، دکانی باز کرده، دفتری باز کرده، ادعی رو جه. خودش اصلا معلوم نیست کی هست، وجود خارجیش الان نیست، یعنی اصلا دنبالش هم میگردن پیداش نمیکنن الان کجا رفته. ولی متاسفانه جریان‌های منتسب به ایشون مخصوصا تو اهواز، تو اهواز خیلی فعالانه، شیراز رو نمیدونم، ادعی الان یه سری طلبه ها هم متاسفانه جذب اینا شدن و یه جریان انحرافی است مثل خیلی از جریان‌های انحرافی. ما نمیدونیم واقعا حسن یمانی کی هست و اینی که اینشون اصلا اهل بصره است، اهل یمن نیست، ولی متاسفانه طرفدارانی پیدا کرده و ادعی هم الان جوان‌ها ناآگاهانه دنبال این ایشون افتادن و خلاصه دفاع میکنن ازش. تو اینترنت هم بزنید شرح حال و زندگی نامه و ایناش میاد. چند کتاب دینی و مفید برای مطالعه، مثل اینکه چند دارو برای درمان، من چه میدونم چه بیماری. چند کتاب مفید برای مطالعه، برای چه رشته ای؟ برای تاریخ، برای مثلا اعتقادات، برای اخلاق. تو کتاب تاریخ کتابای رسول جعفریان رو پیشنهاد میدم، کتابای خوبیه، همه کتابایشون مفیده، مثل سیره رسول خدا، تاریخ الخلفا، تاریخ ائمه. در بحث اخلاق، اخلاق در قرآن آیت الله مکارم رو پیشنهاد میدم، 3 جلد بسیار عالی است. تو مباحث اعتقادی کتابای اعتقادی آیت الله سبحانی، آیت الله عرض میکنم که مصباح، آیت الله استادی، اینا کتابای خوبی است. اسلحه هایی که امام جمعه در نماز دست میگیرن چرا؟ اگر نگیرن چه میشود؟ هیچی نمیشود. ما کشورهای خارجی که میریم ائمه جمعه ممنوع اسلحه، میدونید که اونجا نمیتونن اسلحه دست بگیرن. لذا مثلا لندن من رفتم نماز جمعه آجای عالمی، ایشون چیز دست گرفته بود، یه عصای خریده بود، رفته بود پیدا کرده، عصا تهش شمشیر بود، سرش عصا بود، خلاصه یه جوری کلک زده بودن دیگه، اینو دست میگرفت. در دبی مثلا امام جمعه اونجا دیدم که خب عربا شمشیر براشون مهم نیست، شمشیری مثلا اشکال نداره، یه نماده، نماده، میخواد بگه که ما در اسلام آماده ایم. و حالا تو ایران که من نداره اسلحه دست میگیرن، اونجا عصام میتونن بگیرن، شمشیرم میتونن بگیرن، این اشکالی نداره. عرض میکنم که این سوالی که ایشون پرسیدن، ویژگی های آیه‌ای که صبح فرمودید 9 تا شد، نه 10 تاست. یه بار بشمارید، من دقیق شمردم، الرسول و نبی و الامی، بشمارید 10 تاست. بله، خب حالا اولا که 10 تاست، ثانیا 9 تا، شما اون 9 تاشو گوش بده، طوری نیست که. بله. خواهش میکنم قدری راجع به رئیس جمهوری که مرضی امام زمان عجل الله، چه میدونم چه رئیس جمهوری مرضی امام زمان، مرضی امام زمان رو به دست آوردن خیلی کار مشکلی است، ولی در انتخابات خودتون گوش بدید، مناظرات و مطالب و گفتگوها رو، خطایی که مقام معظم رهبری ترسیم کردن، انقلابی بودن، پیرو ولایت فقیه بودن، دفاع از ارزش‌های انقلاب. حالا مناظره امروز هم خیلی کمک کرد به فضل خدا به تشخیص، خیلی کمک کرد. ببینید جفسازی‌ها رو، عرض می‌کنم که فرافکنی‌ها رو، حاشیه آفرینی‌های غیر مفید رو. یه بحثی اصلا من عرض کردم، من دیشب هم گفتم بعضی رفقا ناراحت شدن، من یه رأی دارم، هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کنم، به هر کی می‌خواید رأی بدید. اما این جلسات مناظره، مناظره قوه قضاییه نیست که آقایون قوه قضاییه رو محاکمه میکنه، اون یه جلسه مستقل میخواد، رئیسش بیاد بشینه، قضات هم بیان بشینه، کسی که نیست که پشت سرش نمیشنن بحث کنن اونجا. این آقایی که کاندیداست به عنوان قوه قضاییه نیست، به عنوان کاندیداست و همچنین سایر. لذا به نظرم برسنه توی این مناظرات مخصوصا امروز حاشیه پردازی، فرافکنی خیلی زیاد بود. حالا در عین حال ببینید مرضی به اصطلاح امام زمان که من نمیدونم چی بگم، ولی ملاک هایی که مقام معظم رهبری فرمودن، مخصوصا روحیه انقلابی داشتن، ترویج ولنگاری و آزادی بی حد و حصر نکردن، اینا رو بالاخره ببینید و خودتون انتخاب کنید. راه های رسیدن به آرامش، بله، بحث آرامش، کتاب خوبی دارالحدیث چاپ کرده به نام رضایت از زندگی، مفصل راجع به آرامش اونجا بحث شده که چگونه میشه. یکی از راه‌های کسب آرامش مثبت نگریه، برجسته نکردن بدی‌هاست، یاد خداست، اینا رو میتونید اونجا ملاحظه بفرمایید. خب یه صلوات عنایت کنین. چه عمل خوبی موجب تضمین بهشت میشود؟ خب، این سوال رو از پیغمبرم زیاد میکردن، طلب میمد میگم میخوام برم بهشت، پیغمبر نگاه میکرد به مشکل این چیه، مثلا این نمازخون است، روزم میگیره فرض کن، مال خمسش هم میده، ولی بد زبانه، میفهمه تو برو زبان تو کنترل کن. میگه آقا همین، میگه همین. یکی دیگه میومد میگه آقا میخوام برم بهش، از این عصبانی، میگه تو برو خشم تو کنترل کن. یکی دیگه میومد میگه تو برو صله رحم کن. خب حالا پیغمبر طبیب و دوار تشخیص میداد، ببینید عواملی که موجب جهنمی شدن میشه همش درمانی است، مثل مریضی های جسمی که همش درمانی است. ما الان آدم داریم شاید تا آخر عمرش پزشک گوش و حلق و بینی نره، چون گوشش درد نگرفته. داریم دیگه، الان آدم داریم تو اینجا شاید تا آخر عمرش برای کلیهش دکتر نره مثلا. بالاخره همه مریضی های متخصصات تو این شهر که نوشتن، فکر نکنم کسی پیدا بشه بشه همشون بره. بالاخره یکی مال چشمه، یکی مال گوشه، یکی گرفتار خدای نکرده کلیه میشه یا سرطان میشه. ببین گرفتاری شما چیه؟ یه زبان اهل دروغه، اینو کنترل کن، دروغ نگی. نگاه به نامحرم میکنی، یعنی عامل بهشت رو هر کسی باید خودشو پیدا کنه، ببینه چه عاملی موجب جهنمی شدن میشه، ازش پرهیز کنه. چرا امام زمان که منبع علوم هستن راجع به بیماری های ناعلاج راه درمان آن را به مسلمین ابلاغ نمی کنند، وقتی بسیاری از دکترها ناآگاهند؟ سوال غلطیه، برای اینکه حیثیت قرآن و ائمه ما علوم روز بیان کردن نیست. خدا رحمت کنه مرحوم صدوق رو، راجع به طب العمه می‌نویسه، ائمه کارشون طبابت نیست. خود حضرت امیرم که فرق شکاف فرمود دکتر برای من بیارید، پزشک مسیحی آوردن، خودش طبابت نکرد. حضرت عیسی که مرده زنده می‌کرد، وقتی مریض شد براش پزشک آوردن. گاهی ائمه توصیه های پزشکی کردن، اما شأن امام ورود، کما اینکه شأن قرآن ورود به شیمی و فیزیک و زیست شناسی و زمین شناسی نیست. شأن قرآن هدایت، امام هادیه به اخلاق و دین، نه به علوم پزشکی. ولذا این سوال غلطی است. راه رهایی از وسواس نجس و طهارت چیست؟ اگه خیلی شدیده بشه روانپزشک برید، چون بیماریه. روانپزشکا دارو میدن، قطره هایی میدن الان که این حس رو در انسان کم میکنه، خیلی شدید باشه شوک میزنن. لذا توصیه میکنم اگر شدیده برن پیش روانپزشک، اما اگر شدید نیست خودتون با اراده و عزمتون بذارید کنار. چون به هر حال من شبای قبلم اینجا یه جای دیگه گفتم، وسواس یک بیماریه، وسواس یک حس غلطی است که شیطان از این طریق افراد رو به اصطلاح از خدا دور میکنه. بی انصافی هم از کسی الان با این شیرا و آبا و لوله کشیا و با 3 کیلوگرم آب پیغمبر غسل میکرده، الان که این آب گرم کنه، به قول آقای فلاح‌زاده میگفت، یکی ازش پرسید ماشین لباسشویی پاکه، گفت اگه زمان حضرت علی اینا بود به عنوان معجزه معرفی میشد، مثل عصای موسی که میگن معجزه. چرا پاک نیست عزیز من؟ شیر از چند جا بهش وصل آب کور. لذا وسواسی ها نگران طهارت نجاست نیستن، این بیماریه و الا معنا ندارد. با این شیرا، با این امکانات، با این حماما زمان ائمه نبوده این چیزا. بله این باید توجه بشه، اما اگر خوب نشد با این توصیه، که غالبا هم با توصیه های ماها من ندیدم دلا وسواسی خوب بشه، چون خیلی میگیم بعد دوباره سال دیگه هم ببینیم همونه که هست. توصیه منه برم پیش روانپزشک و دارو درمانی بشن. بله اگر در نماز شب دور بیدار شدی، یعنی دیر بیدار شدی و خیلی نزدیک از آن باشد چه حکمی داره؟ اصلا امام یه کتابی داره شمع سحر، میگه نماز شب و هم قبل از وقت میشه اول شب خون، ساعت 10 شب، هم فردا ظهر میشه قضا کرد، هم بعد نماز صبح میشه خون. نماز مستحبیه دیگه، فضیلت وقتش قبل از آن صبح. اما میشود اتفاقا امام میگه تو شمع سحرش، میگه چقدر فرشته ها دعا میکنن برای همچین آدمی که نگرانه، خوابی سنگینه، جوونه، پا نمیشه. همین الان ساعت 11 شب، من خودم خیلی اوقات همین کارو میکنم. اولا که از 12:30 وقت نماز شب رسمی است، 12:10 اینا مینویسه نیمه شب و تلویزیون. ثانیا حتی اگه 12:10 12:30 هم کسی نمیخواد بخونه، 10 شب 11 شب قصدش هم قصد قضا و رجا نیست، میشه این 11 رکعت رو اون موقع هم خوند. لذا نماز شب الزاماً، من بعضی علما رو میشناسم سر شب میخونن، چون میگن سختمون قبل از آن بیدار نمیشیم. و باز روایت داریم اگر کسی نماز شبش فوت شد فردا ظهر قضا کرد ولو 3 رکعت آخرشو و وقتی هم نمیگیره دو رکعت وتر، شب یه رکعت وتر، باز خدا افتخار میکنه، ببین این داره قضای چیزی رو انجام میده که به گردنش نبوده. لذا نماز شب هیچ اشکال نداره، قبل از وقت و بعد از وقت هر دوش میشود خواند. خدایا به آبروی اهل بیت، چند تا دعا کنیم تا انشالله های سروری فیض بدن. خدایا به آبروی اهل بیت در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، این انتخابات رو اونی که مرضی توس به دل این مردم بیانداز. خدایا به خیر بگردان این کشور و این نظام، رهبر عظیم الشأن انقلاب محافظت بفرما. خدایا اشتغال و ازدواج جوانامون رو فراهم بفرما، مریضهامون مخصوصا مریضای منظور جانبازان لباس عافیت بپوشان، ایدی ما رو امروز تعجیل در فرج امام زمان قرار بده، به نبی و آله صلوات عنایت کن.